احساس ناتوانی گاهی اوقات افراد میکنن در انجام وظایف روزانشون، خصوصا تو 3 ماهه اول، به خاطر اینکه ما به علت بالا رفتن 4 تا هورمون اصلی خیلی خوابالود میشیم، دچار ضعف میشیم و در وظایف همسریش، حتی در وظایف زناشویش گاهن دچار مسائلی میشه و احساس ناتوانی میکنه. به همین خاطر ما اینجا دچار یک اختلالی میشیم گاهن در بعضی از عزیزان به نام adjustment disorder یا اختلالات تطابقی، که برای مطابق شدن با شرایط جدیدی که باهاش روبرو شده چقدر خودش رو توانمند یا ناتوان میبینه. باز اشاره میکنم که اگر ما پروسه رشد روانیمون رو از زمان بلوغمون تا الان که وارد یک زندگی شدیم درست طی کرده باشیم، این adjustment disorder یا اختلال تطابقی رو کمتر خواهیم داشت.
درسته. پس چقدر پیش زمینه میخواد، پیش نیاز میخواد. اون پیش نیاز اگه درست پاس بشه و در فرصت مناسب بهش پرداخته بشه، قطعاً بارداری سالم با یک روان سالم رو تجربه خواهیم کرد. خانم دکتر، داریم درس میگیریم از بحث شما. خیلی متشکرم. و البته یه بخش ویژه ما داریم در برنامه با هم حرف بزنیم با همین عنوان که درس روزه. اگه موافق باشید بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما همچنان خواهیم بود.
درس روز.
به نام خالق شگفتی ها. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. فروتن هستم با مبحث سلامت روان در بارداری دقایقی همراهتونم. سلامت روانی که این روزها زیاد دربارش میشنویم، طیف گسترده‌ای از مسائل رو در بر میگیره. در یک تعریف کلی میتونیم به توانایی لذت بردن از زندگی، مقابله با مشکلات به شکل سازنده و برقراری ارتباط خوب اشاره کنیم. هر کسی به نوبه خودش لحظه های طلایی و کلیدی تو زندگیش تجربه میکنه که یکی از اون موارد در بانوان دوران بارداریه. بارداری تجربه عاطفی بزرگیه که منجر به تغییرات روانی زیادی در مادر میشه. افزایش کیفیت زندگی، پیشگیری، کاهش بیماری های روانی، کمک کردن بهشون برای شاد زیستن، تشخیص و پیشگیری از اختلالات روانی از اهداف مهم سلامت روان زنان باردار تو هر جامعه محسوب میشه. این دوران شگفت انگیز و البته چالش برانگیز مادر رو با تغییرات هورمونی و فیزیکی بدن مواجه میکنه. با روزهای پرتنش و استرس ها، تغییرات احساسی و بدنی و روانی. همونطور که مستحضرین، در دوره بارداری علاوه بر رشد فیزیکی، رشد عقلی و عاطفی هم شکل میگیره و تماماً به میزان آرامش مادر بستگی داره، چون تمام احساسات مادر به جنین منتقل میشه و بر رشدش کاملا مؤثره و این مهم از طریق سیگنال هایی که مادر صادر میکنه جنین دریافت و بعضاً بهشون واکنش هم نشون میده. پس درک، همراهی و حمایت اطرافیان بلخص همسر نقش بسیار پررنگی داره تا این دوره تحریک پذیر بدون استرس و شرایط نایمه پشت سر گذاشته بشه. احساسات مختلفی در بارداری شاهدیم، مثل غم، گریه بیدلیل، بی‌حوصلگی و تحریک پذیر بودن، بیقراری و اضطراب، عدم تمرکز، نوسانات خلقی و تغییرات نوسانی لحظه‌ای بین شادی و غم، خنده و گریه که همگی منشأ هورمونی دارند. اما اگه این احساسات بیشتر از 2 هفته طول کشیدن و قابل تحمل نبودن، ممکنه شروع افسردگی بارداری باشه که خیلی ها رو درگیر خودش میکنه. پس بدون نگرانی این احساسات رو به زبون بیارین و از اطرافیان درخواست کمک کنین تا با حمایت لازم به خصوص از طرف همسر احساس بهتری پیدا کنید و با هم به مشاور مراجعه تا در جهت بهبود حال عمومی روانتون قدم مهمی برداشته باشید. لازمه بدونیم ارتباط معنیداری بین اختلالات روانی و اختلاف با همسر و همینطور بارداری ناخواسته با شیوع افسردگی و اضطراب وجود داره. لذا ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان زنان باردار بیش از پیش حس میشه، چون سلامت روان زنان بر سایر اعضای خانواده و حمایت و آسیب‌پذیری بیشتر این قشر به لحاظ عاطفی توجه ویژه به مراقبت‌های روانی علی‌رغم مراقبت جسمی رو می‌طلبه. پس لزوم شناسایی افراد مستعد و ارائه مراقبت‌های روانی خاص طی بارداری و پس از زایمان ضروری به نظر می‌رسه. سلامت جسمی با انجام چکاپ‌های دوره‌ای، ورزش‌های مناسب و تغذیه سالم هم از نکات مهم و ضروری لازم الاجراست. پس داشتن فرزند سالم سلامت روان تو دوران بارداریه. مهمه که بدونیم داشتن استرس روانی اجتماعی تو 3 ماهه اول بارداری آسیب پذیری بالایی به همراه داره. از جمله خطر زایمان زودرس و تولد نوزاد با وزن کم رو افزایش میده. همینطور روی فرایند رشد و تکامل ذهنی روانی جنین اثر سو میذاره. سبب اختلالای رفتاری در کودک میشه، مثل اختلال بیشفعالی و یا نقص توجه یا بیماری سرشت دشوار در شیرخواری و همینطور الگوی خواب و تغذیه آشفته در کودکی و مواردی از این قبیل. پس مقابله با استرس امری حیاتیه برای جنین و دوران کودکی. حالا یه راهکارهایی برای مقابله با استرس وجود دارن که خدمتتون عرض میکنم. در مورد افکار و احساساتتون با فردی مورد اطمینان مثل همسر، دوست یا خانواده صحبت کنید. آب و مایعات زیاد بنوشید. غذاهای سالم تو وعده‌های غذایی منظم بخورید. در انجام کارها از دیگران کمک بگیرید. با دوستاتون وقت بگذرونید و تعامل بیشتری در جامعه داشته باشید. روزانه یک کار خاص برای خودتون انجام بدید. تمرین‌های ریلکسیشن مثل نفس عمیق رو حتما انجام بدین. بیرون برید و قدم بزنید. فعالیت‌های بدنی منظم بسیار مفیده تو این دوران. از خودتون انتظار بیش از حد نداشته باشین. استراحت در ساعتی از روز براتون خیلی مفیده. با مادران باردار دیگه ارتباط داشته باشین و تجربیات رو به اشتراک بذارین. روزتون خوش، در پناه خدا.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. داریم با هم حرف میزنیم در مورد تغییرات روانی در دوران بارداری بانوان. در خدمت خانم دکتر شیوا کوهی کمالی، کارشناس مامایی، روانشناس بالینی و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت هستیم. خب خانم دکتر، فکر میکنم هنوز بخشایی از اون 3 ماهه اول بارداری مونده. از بله. اونجایی که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و حساسیت ویژه‌ای داره 3 ماهه اول دوران بارداری، اگه باز نکته مونده در خدمتتون هستیم.
متشکرم. بله، 3 ماهه اول بارداری، چون ما بخش تشکیل اندام‌های ارگانوژنز رو داریم، کوچکترین تغییرات خلقی که به طور مستقیم با بدن هم در ارتباط هست میتونه در واقع این تقسیم سلولی رو برای تشکیل اندام ها دچار اختلال بکنه. به همین خاطر باز بر میگردم به مسائلی که مادرها در 3 ماهه اول و دغدغه هاشون که خیلی وقت هم با ما در اتاق درمان به اشتراک میذارن. یکی بحث تهوع و استفراغ شدیدیه که مادرها در 3 ماهه اول عموماً یا آماری نمیتونم دقیق خدمتون بگم تجربه میکنن. این به علت بالا رفتن هورمون HCG، یه هورمونی که از جفت داره ترشح میشه و کارش نگه داشتن محصول حاملگیه. یه مورد خیلی جالبی که میخوام بهتون بگم که این ربط پیدا میکنه مشخصا به بحث روان، اینه که وقتی که ما به اون مشکلی که برامون پیش اومده، مثل تهوع استفراغ، مثل درد زایمان، معنا و نگاه دیگه‌ای داشته باشیم، حتی از شدت اون کاسته میشه. مثلا درد برای ما همیشه نشانه بیماریه، تهوع استفراغ برای ما همیشه نشانه مسمومیته یا یک اختلالی در سیستم گوارشی. ولی وقتی مادر ما بدونه که این تهوع استفراغ به خاطر هورمونیه که داره تلاش میکنه که محصول حاملگی رو نگه داره و حفظ بکنه و عارضش روی بدن به این شکل هست، خب با یک نگاه مثبتی به این در واقع نگاه میکنه،
بله.
یعنی نگرش مثبت‌تری خواهد داشت، بس به همین خاطر تحملش هم شاید براش راحت‌تر باشه. ولی یکی از مشکلاتی که برای مادران ما بسیار پیش میاد همین مسئله تهوع و استفراغه که به دنبالش احساس ضعف، احساس پشیمونی از اینکه ای وای کاش این کارو نکرده بودم، و حتی گاهن جالبه بدونید که خشم نسبت به پدر براشون ایجاد میشه،
نسبت به همسرشون،
که این یک لذت مشترک بین ما و تمام آسیبش رو من دارم میبینم، اذیت‌هاش رو من دارم میبینم، و تمام اینها لازمه که صحبت بشه. و اینجا نقش صمیمیت زن بین زن و مرد و اینکه همراهی آقایون در این دوران خیلی میتونه برای ما اثر بخش باشه. و اون احساس ترس و نگرانی که مادر داشت که در سکشن قبلی خدمتون، در بخش قبلی خدمتون گفتم، همراهی پدر خیلی میتونه اینجا کمک کننده باشه. و یک مورد دیگه که با اجازتون میخوام مطرح بکنم، نگرانی در مورد روابط زناشویی هست که توی 3 ماهه اول خیلی وقتا مادران ما نگران هستن. ولی من اینجا دوست دارم این آگاهی رو بدم که اگر مادر در 3 ماهه اول مشکلی به تشخیص متخصص زنان یا مامای مربوطه نداشته باشه، هیچ ممانعتی برای روابط زناشویی نداره، چون اینها اجتناب میکنن از روابط. در این حال در ذهنشون نگرانی این که خب یک بخشی از زندگی جنسی ما مختل شده و حالا اگر پیش زمینه شکاک بودن یا نگرانی هایی که در رابطه با مسائل
بین فردیشون
هست، اینجا میتونه به استرس این 3 ماهه اول به شدت کمک بکنه. ولی وقتی ما آگاه باشیم که اگر ما مانع پزشکی نداشته باشیم هیچ مشکلی به وجود نخواهد اومد، و اگر مانع پزشکی هم باشه قطعا اگر با یک سکس تراپیست صحبت بکنن، یک درمانگر جنسی، بهشون راههایی رو توصیه خواهد کرد که از این سطح نگرانیشون کم بکنه.
بسیار عالی. خب دکتر تلفن داریم، بریم بشنویم صدای عزیزان همراهمون رو، برمیگردیم باز هم در خدمت خانم دکتر خواهیم بود.
با هم حرف بزنیم.
سلام، به خدا قوت و تشکر برنامه زیباتون که سطح آگاهی ما رو میبرید بالا. دختران ما مادر آینده هستن، باید از دختران ما خوب مراقبت کنید. با سپاس از تمامون خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شرف دارید.
من سلام میکنم برای هر کس که صدای منو میشنوه. به نظر من خیلی مهم هست اون پزشکی رو که انتخاب میکنن، اون پزشک خیلی نقش داره در به صلاح آرامش اون مادر. من نمیگم رها کنه اون مریضو، نمیگم وابستش بکنه مریضو، یعنی اون مادر رو، این هورمونا همه به هم میریزه، اون زن میترسه، اصلا اشراف نداره که چه اتفاقاتی داره براش میفته. من یه برنامه علمی بود که میدیدم، اگه اشتباه نکنم میگفتن تو ژاپن بود که یه در رو توی باغ برده بودن که اعصابای اینا راحت باشه، چون هستش که مثل این که در سر یه عواملی یه سری از سلولای مغز از بین میره تو دوره جنینی، اگر اونا بتونه حفظ بشه اصلا خیلی هوش بالایی خواهند داشت. یعنی صدای قلب بچه رو ضبط کنن، سونوگرافیش رو نمیدن، فوکل بزنن، توی دفترچه بذارن، اینا اصلا مهم نیست، مهم علم مادره که بالا بره.
به هر حال در دوران بارداری تغییرات روحی اون خانم ایجاد میشه، من فکر میکنم همسر هر خانم بارداری میتونه نقش کلیدی در حفظ سلامت روان خانم باردار داشته باشه.
بسیار ممنونم از این همه همراهی شما از نکات ارزشمندی که شما شنوندگان عزیز با ما به اشتراک گذاشتید. اما بشنویم نظر تخصصی خانم دکتر کوهی کمالی رو.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که شما مخاطبینی این چنین هوشمند و آگاه دارید. سه تا نکته بسیار مهم رو شنیدیم و دقیقاً آگاهی یکی از چیزهایی که میتونه تعدیل کننده شرایط بحرانی دوران بارداری باشه. واقعاً دور از ذهن نیست که اگر بگیم ما هر سه تا سه ماه بارداری رو ما زیر یک چتری از استرس هستیم.
درست.
و این بخشش ناشی از تغییرات فیزیولوژیکمونه، ولی ما چه کنیم که این شرایط رو تعدیل بکنیم؟ همونطور که شنونده عزیزمون گفتن، درمانگر و همسر بسیار بسیار میتونن کمک کننده باشن. من خواهش میکنم از مادران ما این چیزهایی که به شکل شاید زندگی لاکچری و پیشرفته به ذهنشون میرسه که حتما پیش فلان دکتر و فلان فوق تخصصی
فلان بیمارستان زایمان کنن، در
در چه تاریخی زایمان بکنن. این
آخه این تاریخ خانم دکتر
و واقعا اگر بدونن که اصلا زایمان طبیعی خودش یک فرصتیه برای اینکه بچه نوجنین ما به ما این پیام رو بده که من رسیدم و اون درد زایمان و نگاه ما باز به درد زایمان که درد برای ما نشونه بیماری نیست. درد برای ما اون هدیه‌ایه که 9 ماه انتظارش رو کشیدیم یا این موهبتیه که خداوند در اختیار اون مادر و پدر قرار داده. بنابراین هم آگاهی مراجعین ما، مادران باردار ما که چه پزشکی رو انتخاب بکنن چه مامایی رو انتخاب بکنن، حتما نباید مطب شلوغ باشه و اینکه با همسرشون در من توصیه‌ام همیشه اینه که همسر باید مو به مو اگر میتونه همراه باشه، اگر میتونه در کنارشون باشه. بله
شما بازم نکته مونده خانم دکتر در مورد سلامت روان در دوره بارداری به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بله، در سه ماهه دوم ما کمترین دغدغه ها رو داریم، هم حال روانی مادر، هم فضا و اتمسفر خونه کمتر هست، ولی در سه ماهه سوم ما چند تا نکته هست که من در پایان بگم. اینه که ما محدودیت حرکت پیدا می‌کنیم، بزرگی دستگاه قلب و عروق رو داریم، احساس تنگی نفس می‌کنیم، بزرگی رحم به دیافراگم ما فشار میاره و گاهی اوقات یکی از مهمترین مشکلات روانی و روحی که ما داریم مشابه بودن علائم حملات پنیک یا حملات ترسه که با ماهای روزای آخر بارداری همزمان میشه، که اگر باز مادر ما با شرکت در کلاسای زایمان فیزیولوژی که توسط همکاران و عزیزان ماما برگزار میشه در مرکزهاشون شرکت بکنن با آگاه باشن، میتونه این کاهش پیدا بکنه. و حتی در پروسه زایمان فیزیولوژی که سالهاست در ایران داره برگزار میشه، کلاس‌هاش میتونن از پروسه زایمان فیلم‌هایی رو ببینن، حتی برن بیمارستانی که میخوان رو همراه با مامای همراهشون برن مشاهده بکنن. اگر ما آگاهی رو به اندازه به مادران بدیم، چه به عنوان روانشناس و چه به عنوان درمانگر بخش مراقبت با مامایشون، خیلی میتونه از اضطراب اونها کاهش بده و اختلال خلقشون رو، در واقع این آپندان ها یا بالا پایین های خلقی که احساس میکنند رو میتونه خیلی تعدیل بکنه. و در نهایت اون چیزی که ما روبرو هستیم با مادرانی که فکر نمیکردن این چاقی براشون بمونه یا خطوطی که ناشی از بارداری هست به نام استریا یا تیره شدن پوستشون یا لکه های عنکبوتی که روی صورتشون هست، اگر ما پذیرا باشیم که اینها همه همراه با هدیه الهی ما و میتونیم از اینها از شدتشون پیشگیری بکنیم با استفاده از کرم های مناسب
و مشاوره های تخصصی.
بله، اینه و اینها موقت هست و میره بعد از بارداری، خب خیلی میتونه از میزان استرسشون کاهش بده.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. قطعا شنوندگان همراه ما با من همراهی هستن که بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. آرزوی تندرستی دارم برای شما خانم دکتر عزیز. ممنونم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. برنامه زندگی با هم حرف بزنیم، تنارام و دلارام باشید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادار شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرا یه شرکت دارن. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
تا حالا به تبلیغاتی که از ماهواره ها پخش میشن فکر کردین؟ فکر کردین که چطور ممکنه فقط با خوردن چند تا قرص و بدون هیچ گونه فعالیتی به وزن ایدئال برسین؟ به نظرتون چقدر این تبلیغات ممکنه واقعی باشن؟ تکرار، تکرار و تکرار یکی از ترفندهای رسانه هاست برای ایجاد احساس نیاز در مخاطب. احساس نیازی که اغلب هم واقعی نیست، اما بسیاری از مخاطبان ناآگاه به ترفندهای رسانه‌ها و تبلیغات رو درگیر خودشون می‌کنن. بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا در سرتاسر دنیا از تبلیغات به عنوان شیوه‌ای برای سودجویی از مخاطبان ناآگاه استفاده می‌کنند.
به خاطر اضافه وزنی که داشتم قرص لاغری بهم پیشنهاد شد که قرص لاغری مصرف کن. یه مدت قرص لاغری ایرانی از داروخانه خودم تهیه می‌کردم، دیدم زیاد تأثیری نداره.
خب این قرصایی که تهیه می‌کردین با تجویز پزشک بود؟
نه، تجویز خودم دیگه، کسایی که مثلا دوست اطرافیان گفته بودن. بعد بهم پیشنهاد شد که قرصایی که تو ماهواره تبلیغ میکنن از اونا استفاده کن. بعد من زنگ زدم یه چند جا، چون کانالای مختلف ماهواره انواع اقسام قرصا چسب اینا رو، من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفتم که پرسیدم که مثلا چجوریه این قرصا، به من گفتن تضمینیه، شما در عرض یک ماه، در عرض 30 روز مثلا 6-7 کیلو وزن کم می‌کنی. که من تعجب کردم، پیگیر شدم، زنگ زدم.
شما موقعی که تماس گرفتین خانم گفتن تضمینیه، وصل نکردن تلفن رو با متخصص مربوطه صحبت کنی، با پزشک صحبت کردی؟
نه، اصلا پزشکی نه، چیزی نبود. فقط به من، از من آدرس پرسیدن، شماره تلفن خواستن، گفتن که میفرستیم بر درب منزل، که من ازشون آدرس خواستم، گفتم اگه خواستم مثلا حضوری بیام، که گفتن نه ما حضوری پاسخ نمیدیم شما. نمیدونم که من چندین بارم گفتم شما آدرس بدیم من حضوری بیام، شاید مثلا بخوام سوالای دیگه بپرسم. گوش هر سوالی داری من خودم پشت تلفن پاسخگویم. که آدرس منزلمون رو گرفتن، قرص رو فرستادن، منم مصرف کردم، یه قرص استفاده میکردم. که بعد رفتم دکتر، دکتر به من گفت شما با تجویز کی این قرصا رو خوردی؟ گفتم خودم با تبلیغ ماهواره که مثلا تو ماهواره میشد. بعد گفت مواد اصلی این قرصا شیشه است، شما میدونستی؟ گفتم من میدونستم، شب مصرف استفاده نمیکردم این قرصا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه ها. گزارشی رو شنیدید که خانومی تحت تأثیر تبلیغات و به هر حال ادعاهای دوستانش قرار میگیره و داروهای لاغری رو تهیه میکنه که متاسفانه میبینیم این داروها مخدرهای صنعتی و سنتی احتمالاً درشون استفاده شده بود و به مرور این خانم دچار اعتیاد میشه. یک گرفتاری که به هر حال تحت تأثیر قرار گرفتن در مقابل تبلیغات دروغین و قلوب آمیز میتونه ما رو دچار مسئله بکنه و در عمل مشاهده کردیم که این خانم هم گرفتار شد. بدون اینکه ما سواد رسانه‌ای کافی داشته باشیم، بدونیم این پیام‌ها پیام‌های ساختگی هستند، پیام‌هایی هستند که سعی می‌کنند با رنگ و لعاب دادن به اون تصاویر، اون گفته‌ها و کلام و نحوه ارائه مخاطبش رو تحت تأثیر قرار بده. افرادی می‌بینیم که دچار گرفتاری‌های متعدد شدن، مسائل خانوادگی در برنامه‌های مختلف واش دست و پنجه نرم می‌کردن و ما شنیدیم، یا خدای نکرده خود فرد دچار اعتیاد شده، دچار بیماری‌ها و مسائلی شده که نیاز داشته پزشک بره، نیاز داشته محیطش رو عوض بکنه. اینها همه به این دلیل هست که این مخاطبان دچار عوام فریبی شدن، دچار تأثیرات نامطلوب رسانه‌ها شدن و این گرفتاری‌ها براشون ایجاد شده. باید مخاطبانی که اون سطح فکری، سنی و فرهنگی خاص رو ندارند برای شناخت پیام رسانه‌ها به شدت حمایت بشن. شعارهای تبلیغاتی که رسانه‌ها برای ما ارسال می‌کنند، چه در فضای سایبری، چه در تلویزیون، حتی از طریق رادیو یا از طریق پیام‌های دوستان و گروه همسالانمون، ما لازم هست که راجبش با افراد متخصص، افراد دلسوز، افرادی که شرایط ما رو درک می‌کنند. همونجور که ما در هر حوزه‌ای نمی‌ریم سرمایه‌گذاری زمانی یا مالی بکنیم، می‌ریم مشورت می‌گیریم از اقتصاددان، از پزشک، یا بالاخره متخصصی که میتونه به ما کمک کنه برای انتخاب شغلمون، برای نمیدونم اینکه کدام مدرسه بچه‌مون رو ببریم، کدام مهد کودک ببریم. همین جور هم هست در مورد پیام‌های رسانه‌ای و ما باید توجه کنیم در مقاطعی که ما نیاز داریم انتخاب بکنیم. ادعاهای مختلفی رو ممکنه رسانه‌ها انجام بدن، سیاه نمایی‌هایی رو ممکنه برخی از کاندیداها انجام بدن و بیان کنند که ما از امروز که بخوایم متصدی یک فعالیتی بشیم دیگه می‌خوایم فضا رو گلستان بکنیم، یک بهشت ایجاد بکنیم. اینها خب برای اینکه به هر حال اغراق‌ها رو به مخاطبانشون تحمیل بکنن. توجه مخاطب و یک مخاطب فعال و هوشمند این است که حتما درک بکنه بدون اینکه با واقعیت‌های ملموس سر و کار داشته باشه، بدون اینکه با متخصصان مشورت بکنه تصمیمی رو نگیره. اما اگر خدای نکرده تصمیم غلطی گرفت، حتما ضامن عواقب منفی اون تصمیم و انتخاب خواهد بود. این دقت و توجه رو ما باید داشته باشیم که تحت تأثیر هر پیام تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که تلاش میکنه صرفاً سیاه‌نمایی بکنه، صرفاً باید این وضع تغییر بکنه، خب این تغییر به چه قیمتی باید انجام بشه؟ یا سعی میکنه ادعاهای عوامانه و مردم پسندی رو انجام بده راجبه حالا نمیدونم بودجه کشور، راجبه درآمد افراد، راجبه بالاخره مسائلی که با زیست انسانی سر و کار داره. اینها رو ما لازم هست بهشون توجه بکنیم و با یک درک و بینش وسیع و مشورت متخصصان در مورد شون تصمیم بگیریم. ممنون و متشکرم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. با ارامه ساعت 15 دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید.
مجله
پزشکی.